بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما بحث اخلاقی امروز در واقع دو روایت به هم پیوسته است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در نهج الفصاحه شماره 65 و 66 فرمود لیأتین علی الناس زمانون لیأتین علی الناس زمانون لا یبال المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام. زمانی میاد که مردم دنبال درآمد بیشترن، حلال باشه یا حرام باشه، حلال و حرام برای اونها مطرح نیست، آنچه مطرحه درآمد بیشتره. حدیث دوم لیأتین علی الناس زمانون، زمانی میاد سراغ مردم، هاش پیشگویه هاییست که پیغمبر اکرم فرموده لا یبقا منهم احد الا اکل الربا، هیچ کس باقی نمیماند مگر اینکه رباخار میشه. فئن لم یأکله، اگر رباخارم نباشه، اصابه من قبارهی، قبار ربا بر دامان او می نشینه. مسئله درآمدهای مالی، البته اسلام دستور فعالیت ها داده است و از جمله چیزهایی که عبادت محسوب میشه الکاسب حبیب الله، کسی که کسب حلال داشته باشه حبیب الله، مورد عنایت پروردگار، نوعی جهاد محسوب میشه، زندگی کردن از طریق حلال. اما وقتی ارزش های اسلامی ضعیف بشه، ایمان به معاد کم بشه، ایمان به حضور الهی در همه جا ضعیف بشه، کار به جایی میرسه انسان فقط دنبال درآمد بیشتر است، امن حلالن امن حرام. و همین است که سبب عذاب الهی میشه، مجازات الهی میشه، دعاها مستجاب نمیشه، مردم مبتلا به انواع بیماری های صعب العلاج میشن. و اما حدیث دوم هم میفرماید روزی میشه که همه آلوده ربا میشن، اگر آلوده ربا نشن قبارش بهشون مینشه. من میخوام عرض کنم امروزی که از اون روز هاست، میدانیم بعضی از بانک ها هنوز به رباخاری ادامه میدن، حالا کلی نگیم، لااقل بگیم بعضی از بانک ها. خب پول های حالا من خودمون مثال میزنیم و طلاب علوم دینی رو مثال میزنیم، پولهایی که از باب وجوهات میفرستن از طریق این بانک هاست، یعنی قاطی میشه با پولهای ربا، و وجوهات رو هم که نمیشه با توی خانم از گاوصندوق گذاشت، اونم تو بانک، به بانک میاد، از بانک حواله داده میشه، مخلوط میشه با اون پولهای ربا و قبار بهش مینشینه. راهی هم نیست، یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم در این شرایط. اگر بانک ها رباخاری کنند همه آلوده میشن. هر کاسبی حساب جاری تو بانک داره، حواله ها به وسیله بانک هاست، پول ها در اونجا با هم مخلوط میشه، بنابراین پول ربا و غیر ربا قاطی پاتی میشه و این قبارش به دامن همه مینشینی. بنده پرهیز کنم از رباخاری به طور کامل، ولی بالاخره پولم تو بانکی هست که آلوده رباست و مخلوط قاطی با همه. و واقعا مشکل بزرگی شده، مشکل بزرگی. وقت دعاها مستجاب نشه، توفیقات کم بشه، بلاها افزایش پیدا کنه، امیدوارم انشاءالله خداوند کمک کنه بتوانیم از ریشه این مسائل رو اصلاح کنیم، که اگر از ریشه اصلاح نشه کوچک و بزرگ آلوده میشن، همه به هم گره خوردند و قاطی با هم هستند و جدا هم از هم نمیشند و نمیشه کاری کرد. از همین پول ها مواد غذایی خریده میشه، از همین پول ها لباس خریده میشه، از همین پول ها مسکن هاست، اون نمازش، اون روزش، اون عبادتش، اون حجش، همش قاطی میشه، همش مشکل پیدا میکنه. به هر حال از ما این که به سهم خودمون تذکر بدیم و عواقب این وضع رو روشن کنیم، ببینیم تا چند اندازه این مسائل مورد توجه واقع میشه. و روزی و راهکارش این است که بانک ها اسلامی به معنی واقعی بشن، اسلامی به معنی واقعی، نه اسلامی سوری، اسلامی به معنی واقعی. ببینید وقتی اسلامی سوری میشه میگه من بانک قزل‌حسن گذاشتم، خیلی خوب، قزل‌حسن به مردم میدیم، کار خوبی. میگیم آقا شما کارمزد نمیگیری؟ میگه بله، شما خودتون گفتید تا 4% کارمزد هزینه ها برای کسانی که اونجا کار میکنن، آب، برق، مال و اجاره، 4% گفتید هست، منم 4% میگیرم. منتها میگه هر سال 4% میگیرم، معنیش این میشود امسال 4% میگه، باقی مونده یه 4% دیگه میشه 8%، اگه 5 ساله باشه باقی مونده آخر کار 20% میشه. رباخاری به نام قزل‌حسنه. ما گفتیم 4% از کل این، میگه هر سال 4%، خب اون باقی مونده آخر کارش میشه 5 ساله اگر باشه میشه 20%. غرض این است که اگر فرار بخوان بکنن راهشو بلدن، اما اگر واقعاً بانکداری اسلامی بشه مشکل حل میشه. بانکداری از غرب آمده، بانکداری غربی هم رباخاری، منتها رباخاری اونا از رباخاری ما کمتره، میگن 6%، 2% هم داریم، گاهی 2% میگن، 1% میگیرن، 3% میگیرن، زیاد بگیرن 5% میگیرن. حالا ملاحظه میکنید 28% هستن، 28% میگیرن. 32% هم میگن هست. بنابراین فراتر از اونها ما رفتیم. خیلی جا اون سودی که اونا میگن به اندازه کارمزدیست که ما میگیم، همون به اندازه کارمزدیست که ما میگیم 2, 3, 4. اما بیا تماشا کن کارمزدی که ما میگیریم سر از 20% در میاره. وقت میزن گردن ما میگن شما خودتون گفتی 14%، ما گفتیم 14% در مقابل تمام مدت، نه هر سال یه 14% اضافه بکنیم. بله اینا میگن هر سال اضافه میکنی باقی مونده 2, 14% میخوره، بعدی 3 تا اون آخرین مقداری که باقی مونده 20% میشه. بگذرم. ما غالبا با این بانکدارها میان صحبت میکنیم، سرانشون انعطاف نشان میدن. مشکلات دیگه هم هست که حالا اون که وام هایی که به مردم میدند و با اون صورت های به اصطلاح مصنوعی و اینها میرن میارن، یه صورت هزینه مصنوعی میارند و وام میدن، وام هم در غیر جاش مصرف میشه. اونا هم که خودش یه دنیای دیگری دارد و یه مش خلاف شرع. و اما نکته ای هم از کنم درباره نیازهای زمان و روز. میدانید برنامه این شده که انشاءالله سال سال تولید و اشتغال باشه، تولید بره بالا، نتیجهش هم این میشه که اشتغال بیشتر بشه، بیکاری ریشه‌کن نشود بیاد پایین. ولی این یک مجموعه ای هست که تا دست به دست هم ندهن مشکل حل نمیشه. ما سفارش به مردم میکنیم، مردم فقط تولید داخلی مصرف کنید. این تولید داخلی وقتی تولید کننده کیفیت رو میاره پایین، چرا به مردم سفارش کنیم؟ ما یه چیز سربسته فرستادیم، گرفتن از بازار و از یه مرکز فروش مهم درش باز کردیم، قابل مصرف نیست. نه اینکه تاریخش گذشته، تاریخش هم درسته، اما تولیدش غیر قابل مصرف. و شما با ما اصرار میکنی حتما جنس داخلی مصرف بکنم و تولید کننده هم مراقب نیست، جنس تقلبی بیارد، تدلیس کنی، معیوب سالم نشون بده. بنابراین یه چرخه ایست، از من مصرف کننده شروع میشه که باید برم سراغ، از تولید کننده درست میشه که باید مراقب باشه کیفیت رو بالا بیاره، شوخی نداره. کیفیت وقتی بالا رفت، ما نگاه میکنیم بعضی از این مثلا سوهان فروشان که تولیدشون خوب بوده و کیفیت بالا بوده، همه میرن مارک اونو میزنن. چرا؟ برای اینکه وقتی تولیدش درست بوده، مشتری مصرف کننده زیاد جذب بهش میشده، دیگران از مارک او استفاده میکنن ولا مال اون نیست. از این دوتا چرخه مصرف کننده و تولید کننده بگذاریم، میریم سراغ مسئله بانک ها اگر فشار بیارن به مردم و اینا نتونن تولید رو به گردش در بیارن، بازم تولید میخوابه. بنابراین نظام بانکی هم تا اصلاح نشه تولید و مصرف درست نمیشه. این نظام سوم میگه من جریمه تأخیر به من داختن، جریمه ندادم، جریمه به جریمه تأخیر نوشتن. وقتی اینا فکر منافع خودشون باشن، فکر تولید کننده بیچاره نباشن، تا دست به دست هم ندن که دیگه تولید زیاد نمیشه، اشتغال نمیشه. از این بیرید بالاتر، نظام مالیاتی. این چرخه چهارم. اگر مالیات عادلانه نباشه تولیدم خراب میشه. یه تولید کننده میگه من گفتم این دفاترم امسال من سود نکردم، ضررم داشتم. میگن این مالیات ما باید بریدیم باید بدیم. میگن مالیات بر درآمده، من درآمدی نداشتم. میگن باید بدیم. میگم این درآمدو میدم، در این کارگاه رو هم میبندن. میگه هر کار میخوای بکن مالیات تو بده. این تولید درست نمیشه. مالیات بده در کارگاهت هم ببند، این کار نشد. باید بیم درد این چیه. نظام مالیاتی اگر فقط بخواد کسب درآمد بیشتر کنه، آخر سال تراز که میدهد یه تراز بالایی باشه، این مشکل حل نمیشه. باید حال مردم رو هم فکر کرد، حال تولید کننده هم فکر کرد، کمک کرد. امسال یه کمی انعطاف نشان دادن، اونهایی که 100 میلیون و زیرش باشد حسودشون رو میبخشیم، جریمهشون میبخشیم. باید به صورتی استثناء نباشه، به صورتی قانون کلی باشه. کسی که ناتوانه نمیتونه دیگه چی مالیات ازش بگیر؟ مالیات بر درآمد، درآمدی نداشتی. اینم چرخه چهارم. میریم سراغ پنجم، حمایت های دولت. اگر دولت حمایت نکنه مشکل حل نمیشه. دولت باید حمایت کنه، مالیات باید عادلانه باشه، بانک ها باید مراقب باشن و تولید کنندگان باید کیفیت در نظر بگیرن، مصرف کنندگانم مصرف بکنن تولید داخلی رو. اینا دست در گردن هم داری. ما یه گوشش رو بخوایم اصلاح کنیم بدون بقیه ممکن نیست. همه اینها باید درست بشه. بعد فقط فشار بیاریم. این درست مثل بدن انسانی که همه چیزی که مرتبطه با همه. ما اگر میخواییم قلبش اصلاح کنیم باید معده هم اصلاح بشه، کبد هم اصلاح بشه، جریانات دیگر هم اصلاح بشه، همه به هم پیوسته است. این نکته رو بگم که این بحث مهمیست و فقط یه نکته وان این است. بله دولت جلو واردات بی رویه رو بگیره، جلو قاچاق رو بگیره، دروازه های مملکت رو ببندن به روی قاچاق. خب دولت باید همکاری بکنه در این قسمت، دروازه ها رو بندن به روی قاچاق، واردات بی رویه جلوش بگیرن. همه باید این پنج گروه دست به دست هم بدن تا یه کاری بشه انجام داد. والا همینطور بنشینیم و بگیم مشکل حل نمیشه. و اما اون نکته این از در کنار این مسائل اقتصادی اگر مسائل فرهنگی و اخلاقی درست نشه، مسائل اقتصادی درست نمیشه. وقتی این تولید کننده مقید به مبانی اسلام باشه، جنس تقلبی نمیاره، قاچاق نمیاره. اما اگر مسائل اخلاقی و فرهنگی حل نشه، قاچاق هم میاره، جنس تقلبی هم میفروشه. اگر مسائل اخلاقی نباشه، رباخاران دنبال رباخارشون میرن، بانک ها رباخاری میکنن. مسائل اخلاقی دست در گردن مسائل اقتصادیه. بخواهیم مسائل اقتصادی حل بشه، مسائل اخلاقی هم باید حل کنیم. خارجی ها در مسائل اخلاقی تبعیض قائلن، خیلی آلودگی ها دارن، اما در مسائل اقتصادیشون رعایت مسائل اخلاقی میکنن، تولید نادرست نمیدن. گفت من یک چیز تولیدی ژاپن رو من داشتم مصرف میکردم، یه چیز ساده ای. سالی دو بار از ژاپن بلند میشدن میامدن اینجا، سر میزدن، میگفتن مردم شکایتی از این تولیدی ما داشتن یا نداشتن؟ اگر داشتن چی بوده؟ یعنی اونا مسائل اخلاقی رو تو مسائل اقتصادیشون آوردن، حالا آلودگی های دیگری دارن، تقلب، دروغ، میگن نه دروغ ما نمیگیم، خلاف نمی کنیم. این سبد میوه زیر روش یک. اما من نگاه میکنم، خب وقتی ما میخوام تولید داخلی بگیریم، سبد میوه رو نگاه میکنیم، کدام سبد میوه پیدا میکنی که زیر روش یکی باشه؟ برید توی بازار اگه یه دونه پیدا کردید خبر بدید. آیا این قشه در معامله نیست؟ مسائل اقتصادی و مسائل اخلاقی میبینید به هم گره خورده. اونجا میخواد اصلاح کنی، اینجا هم باید اصلاح بشه. به هر حال امیدوارم انشاءالله سالی باشد که سال بیداری و هوشیاری باشد و سال تجدید نظر در کارهای خلاف گذشته باشه و انشاءالله رحمان هم تولید بالا برو اصلاح بشه و هم اشتغال این جوانان بیکار، مخصوصا جوانان تحصیل کرده بیکار. اللهم صل علی با این صلوات شل نمیتونیم این سراغ فقهمون صلوات بلند خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی. نه حالا خوب شد. بله خوب شد. و اما بحث فقهیمون درباره مسئله اقاله رسیدیم به العاشر، فرع دهمی که در اقاله داریم. اذا تعدد البایع، بایع متعدد بشه، حالا این مشتری میخواد یکی از اینها رو اقاله کنه. من مثال بزنم، یه ملک مشترکی هست، یه زمین مشترکی هست، یه ملک مشترکی هست، همه در یک بیع به یه مشتری دادن، با یه متعدد، ملک واحد و مشتری هم واحد. مشتری میگه من میخوام اون آقایی که 50% تو این ملک مالکه با اون میخوام اقاله کنم، اون بقیه رو پولشو دارم بدم، اما اونی که سهمش بیشتره میخوام اقاله کنم. آیا میتواند اقاله کند با بعضی از اینها؟ ببینید، هم تعدد مبیع ممکنه، هم تعدد بایع. تعدد مبیع این است که 5 چیز رو در یک معامله میخره. این 5 تا لباس رو خریدیم، 5 تا فرش خریدیم، بعد میاد میگه بیا 2 تاشو پس بگیر. بله اینو قبلا داشتیم، تعدد مبیع. اما حالا میگیم تعدد بایع. مبیع هم ممکنه واحد باشه، یه زمین باشه، ولی بایه های مشترکی داره. من میخوام سهم بعضی از اینها رو اقاله کنم و سهم بعضی از اینها رو اقاله نکنم. مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین در جلد 2 صفحه 71 مطلبی دارد که مشابهش هم امام رحمت الله علیه در ذیل کتاب بی در اون 4 مسئله که درباره اقاله داره، ایشون هم در مسئله سوم داره. حالا کلام آقای خویی رو بخوانم. فرموده تصح الاقاله فی جمیع ما وقع علیه العقد. این راجع به اونجایی که در مجموع عقد و فی بعضهی، این مسئله سابقی که داشتیم، کل مبیع میتوانه اقاله کنه، نصف بقیه هم میتوانه اقاله کنه. و یتقصت السمن حین ازین علن نسبه، سمن تقسیم میشه به نسبت این مبی، یه سوم مبی و اقاله کرد یه سوم سمن و هکذا. و ازا تعدد البای، اینجا شاهده اون تعدد مبی بود که قبلا بحث شده. و ازا تعدد البای، اول مشتری بایه یا مشتری متعدد شد، بایه مجموع این زمین رو 5 نفر شریکن اجاره فروختن، یا نه یه نفر مالک این زمینه به 5 نفر به صورت شراکت فروخت. تعدد البایه یا تعدد المشتری، تصح الاقاله بین احدهما و طرف الاخر، یکی از این بایعها اقاله میکنه در برابر مشتری، سهم خودش اقاله میکنه، بقیه اقاله نمیکنن، یا مشتری تقاضا نداره یا تقاضا میکنه اقاله نمیکنن، اما یکی از بایعها اقاله میکند. به نسبت الی حسته، نسبت به حصه او میاد اقاله میکنه. عیبی نداره، لازم نکرده همه بایه ها اقاله کنن، یکشون هم اقاله کنه مانی. ولا یشترط رضا الاخر، بقیه راضی باشن یا راضی نباشن. این یکی میگه من اقاله میکنم، رضایت بقیه شاید نی. و جالب این است که عبارت امامم در ذیل کتاب البی در اون مسئله سوم همین عبارت با کمی تفاوت. بله، حق شفعه چی؟ فرضمون این است که همه فروختن، یکی از اینا اقاله میکنه، شفعه در کار نیست، شریک نیست، یه نفر فقط اقاله میکنه، بقیه هم فروختن، پولشون هم گرفتن، شرکای دیگه رفتن، شریکی در کار نیست که شفعی باشه. اجازه بدید. بله، حالا در اینجا عبارتی که ایشون دارن که البته مفتال کرامه، دقت کنید، در جلد 14 در صفحه 840 نقل از ابن المتوج میکنه که گفته اگر عقد با یه مشتری همش یکی باشه، اقاله فقط در کل جایزه، اقاله در جز جایز نیست. خیلی خوب، حالا ما دلیلمون ببینیم چیه که میگیم اقاله بعضی از فروشندگان غیر از بقیه اقالهش جایزه. دلیل ما عموم الناس مسلطون علی اموالهم. دلیل ما این است که در این گونه موارد معامله حکم تعدد مطلوب پیدا میکنی. شما در بیع ما یملک و ما لا یملک و ما یملک و ما لا یملک این را دیده اید که میگن در ما یملک صحیحه، در ما لا یملک، در ما یملک صحیحه، در ما لا یملک صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگن اینا حکم تعدد مطلوب داره، مانعی نداره، بعضی صحیح باشه بعضی نباشه. حالا اینجا 5 بایه آمدن چیزی رو به من فروختن، اینا از قبیل تعدد مطلوبه. من با بایه اول میخوام اقاله کنم، اقالم هم میپذیره، سهم اون رو پس بدم، یک سوم مالک بود پس بدم، نصف بود پس بدم، از قبیل تعدد مطلوبه. وقتی از قبیل تعدد مطلوب باشه میشود بعضیش رو از بعضی دیگر جدا کرد و در باب معاملات این حکم تعدد مطلوب یه حکم عامیه. نگید آقا بنده همه رو با هم میخوام. عقلا تعدد مطلوب قائلن، کاری به اشخاص نداریم. ممکنه یه شخص تعدد مطلوب نداشته باشه، اما نوع عقلا چون تعدد مطلوب دارن احکام تعدد مطلوب در اینجا بار میشه. در بعض مبیع میشه، در بعض مبیع، در بعض بایه درسته، ولی اون بعض مبیع بود و بایه یکی بود. اما اینجا بعض مبیع است و بعض بایه، بایه هم متعدده، مبیع هم متعدده، همه اینا حکم تعدد مطلوب دارن. حالا در اینجا هل یشترط رضا الباقی؟ آیا رضایت بقیه شرطه؟ میگه آقا میخوای قالی کن بیا همه شو قالی کن، مشتری میگه نمیخوام. آیا رضایت باقی شرطه؟ دیدید در عبارت امام و در عبارت مرحوم آیت الله خویی این بود که نه، رضایت باقی شرط نیست. انقالت اگر باقی متضرر بشن، ضرری بهشون برسه، آیا رضایت اونها بازم شرط نیست؟ باز هم رضایت اونها شرط نیست؟ قلنا در اینجا ضرری متصور نمی. چه ضرری؟ شما جنس تو فروختی و پولتو گرفتی رفتی، حالا یکی از بایعا میخواد اقاله کنی، چه ضرری برای شما داره؟ کی شریک میشه؟ جنس جا فروخته رفته، شریک نمیشه. آقا جان 5 نفر بودن، 4 تاشون جنسشو فروختن و رفتن، اون 5 اقاله کرد، با کی شریک میشه؟ با مشتری شریک میشه. بسیار خوب، با مشتری شریک میشه. بقیه که رفتن ضرری در بارشون تصور نمیشه، جنسشون فروخته رفته، پولش هم گرفته. شما میگه اگر این اولی اقاله بکنه این ضرر به اونا میخوره. چه ضرر به اونا میخوره؟ اونا جنسشون فروختن، پولشون گرفتن، رفتن، نسبت به یکی من میخوام برگردم، اونا چه ضرر میخوره؟ اصلا در اینجا ضرر تصور نمیشه. بعد از آنی که اونا کارشون تمام شده، کنار رفتن، حالا من نسبت به یکی از این فروشندگان اقاله کردم، پولشو بهش برگردوندم، چیز جنسشو بهش برگردوندم، پولمو گرفتم، چه ربطی به دیگران داره؟ تأثیر به دیگران داره؟ شریکی نیستی که در کار، بازم اشتباه میکنید، شریکی نیست در کار. اون 4 نفر فروختن و رفتن، شریکی دیگه در کار نیست. من هستم این یکی رو گفتم بیا، من با این شریک میشم وقتی جنس رو پس دادم، با این او راضیه، منم راضیم. وقتی من پس دادم با این آقایی که پس دادم شریک میشم، چون این مقداری که پس دادم او مالکه، بقیه‌ام من مالکم، هر دوم راضی هستیم، ضرری به کسی ما نمیزنیم. که بعضی تصور کنند در اینجا ممکن است یه جایی بشود ضرری پیدا بشود، بنابراین لا ضرر بیاد جلوشو بگیره. پس امر عاشر تمام. شنبه انشاءالله میریم سراغ هادی اشعر راجع به تلف مبیع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.